بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی السید المعصوم والامام المظلوم والشهید المسموم والقریب المغموم والقتیل المحروم عالم العلوم المکتوم بدر النجوم الشمس الشموس و انیس النفوس المدفون به ارض توس الرز المرتضا المرتجا المقتدا الامام بالحق ابی الحسن علی ابن موسى الرضا صلوات الله و سلامه علیه. الصلاة و السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسى ایها الرضا یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. قال الامام الرضا علیه الصلاة و السلام فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد. خداوند میلاد امام رؤوف، وجود مقدس امام رضا علیه الصلاة و السلام رو بر همه ما مبارک گرداند و انشاءالله شیرینی و ایدی ما را فرج فرزندش امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قرار دهد و همه شیعیان در هر جای عالمن به ویژه این جمع مشمول عنایات خاصه اون حضرت در این شب پربرکت باشند و باشیم انشاءالله. خب امشب طبق روال معمول همون جوری که وعده کردم بحثمون عوض میشه. احادیثی رو از امام رضا علیه السلام انتخاب کردم سر سفره پربرکت معرفت اون امام که عالم آل رسول معرفی شده است بنشینیم با الهام از این حدیث از اون امام علیه السلام که در بهار الانوار جلد دوم صفحه 16 نقل می کند. امام رضا علیه السلام فرمودن فقیه واحد، یک فقیه، اشد علی ابلیس، برای ابلیس و شیطان سختتر شدیدتر و برای شیطان مشکلتر است از من الف عابد، از هزار عابد. خب این روایت امام علیه السلام که روایات بسیار دیگری هم از این امام و هم سایر معصومین در این زمینه به ما رسیده که برخی شعالا امشب با هم میخونیم، این سؤال رو در ذهن ما ایجاد میکند: مگر در قرآن کریم نیامده است ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ ما آفریده شده ایم که خدا را عبادت کنیم. انبیا مبعوث شدن انسانها را به راه حضرت حق و عبودیت الله بخوانن. امیر المؤمنین در نهج البلاغه خود تأکید میکنن که خداوند پیامبر اسلام را برانگیخت لیخرج عباده من عبادت الاوثانه الى عبادته و من طاعت شیطانه الى طاعته. پیغمبر آمد تا ما را از این که عبد بت‌ها باشیم خارج کند، عبدالله بسازد، و از این که ما مطیع شیطان باشیم ما را نجات دهد، مطیع حضرت حق گردیم. خب پس هدف عبادت است و باید عابد باشیم. پس چرا امام علیه السلام فرمودن یک فقیه از هزار عابد برای ابلیس سخت‌تر و ایجاد مشکل کننده تر است، یا ارزش یک فقیه از هزار عابد بالاتر است؟ سوال: بین فقاهت و عبادت، بین فقیه بودن و عابد بودن تناقض و تضاد است که یا باید فقیه باشن عابد نباشن، یا عابد باشن فقیه نباشن. مثلا میگیم عالم و جاهل، فضل العالم نسبت به جاهل، قائد و مجاهد، فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. مجاهد و قائد یکسان نیستند. اگر کسی مجاهد است قائد نیست، اگر کسی قائد است مجاهد نیست، اگر کسی عالم است جاهل نیست، و اگر جاهل است عالم نیست. آیا بین فقیه و عابد هم این گونه رابطه برقرار است که اگر فقیه باشد عابد نیست و لذا این همه ارزش دارد، یا اگر عابد باشد فقیه نیست که نسبت به فقیه این ارزش رو ندارد؟ قطعا این نیست، بلکه بین دو کلی همون گونه که صاحب نظران و در مباحث منطقی هم نقل کرده اند همیشه که تضاد نیست، تناقض نیست، گاهی تساوی است، گاهی عموم و خصوص منوج، گاهی عموم و خصوص مطلق. اینجا بین فقیه و عابد کدام یک از این رابطه ها میتونه برقرار باشه؟ می شود عابدی باشد که فقیه نباشد، ولی فقیهی باشد که عابد باشد. فقیه عابد از عابد غیر فقیه، این رو داره تفاوتش رو برای ما بیان میکنه. چون در بینش دینی از روایات معصومین علیهم السلام به راحتی معنا فهمیده میشود که عبادت کنندگان در یک سطح و یک درجه نیستن. همون روایت معروف امیرالمؤمنین که همه آشناییم و حفظیم که حضرت فرمودن عبادت کنندگان سه دستن. دسته ای خدا رو عبادت میکنن به طمع بهشت، عبادت تاجر پیشگان است. دسته ای خدا رو عبادت میکنن از ترس دوزخ، عبادت بردگان است. دسته ای خدا رو عبادت میکنن به خاطر خود خدا و محبت پروردگار، این عبادت احرار و آزادگان است. پس عبادت تاجر پیشه عبادت است. پس این عابد نه اینکه عابد نیست، ولی عابد در سطح عبادت احرار قطعا نیست. پس همین گونه که در این روایت میتونه باشه عابد تاجر پیشه، عابد برد صفت، عابد حر و آزاده. آیا اگر کسی میتواند عابد حر آزاده شود، در حد عابد تاجر پیشه بماند، ضرر هست یا نیست؟ خسران هست یا نیست؟ قطعا. برخی بزرگان سخن بسیار زیبایی در این گونه موارد مطرح میکنند. میگن چرا انسان‌ها در مسائل مادی سعی دارن معمولا دست بالا رو بگیرن، به دست پایین قانع نمیشن. اگر شما یک معامله میخواید بکنید با همون سرمایه و در همون زمان، سه تا چهار تا معامله برای شما ممکنه، ولی یکی از این معامله ها نسبت به بقیه دو برابر سه برابر سود داره، کدوم انسان عاقلی است و کدوم مطلع مسائل اقتصادی است که بگوید شما اونی که سودش کمتره اونو بگیر؟ اینجا کسی این کارو نمیکنه. میگه اگر چند معامله میتونم انجام بدم، وقتم و سرمایم به همین میزان بناس داده بشه، خب چرا اون یکی رو انتخاب نکنم؟ پس چطور در مسائل معنوی به حد اقل اکتفا کنیم؟ و حال اینکه ما موظفیم در مسائل معنوی دست بالا رو بگیریم، در مسائل مادی مخصوصا سپرده شده که به حد کفاف قنایت کنید، خیلی افزون طلب نباشید. ولی با وجود این روحیه افزون طلبی در مسائل مادی در همه هست. اما در اون جایی که باید افزون طلب باشیم هی سعی میکنیم از گوشه و کنارش بزنیم. حالا نمیشه آقا کدوم مرجع این یکی رو واجب ندونسته مستحب دونسته، کدوم مرجع در بین این دستورات یه مقداری ساده تر و سهل تر گرفته، ما هی بخوایم دست کم رو بگیریم. خب اگر ما حالا این در احکام از نظر معرفتی، از نظر نیت قرب الهی، اگر امیرالمؤمنین میفرماید کسانی که به طمع بهشت خدا را عبادت میکنن عبادتشون در حد عبادت تاجر پیشگان است نه عبادت احرار، اما آنانی که خدا را به خاطر حب خدا عبادت میکنن این عبادت عبادت احرار است، چرا ما اینجا قانع بشیم به عبادت پایین؟ بله، مگر کسانی که ظرفیت رسیدن به اون پله رو نداشته باشن، تکلیف مالا یوتاق برای اونها باشد از باب اینکه طاقتشون اجازه نمیده، اون بحث دیگری است. ولی در غیر این صورت چرا انسان‌ها به این مسائل معنوی میرسن در سطوح پایین میخوان قانع بشن و دست پایین بگیرن؟ پس اگر عابد در یک سطح نیست، عاملی که عابد را در سطح مختلف قرار می‌دهد چیست؟ عنایت بفرمایید. عاملی که سببی که سبب می‌شود، باعث می‌شود یک عابد در پله بالاتر قرار بگیره، نسبت به این حدیث مولا که دارم اشاره می‌کنم سه پله، چی سبب می‌شود به پله سوم بیاد تو پله اول و دوم نمونه و در بقیه شؤونم همینطور؟ غیر از نحوه فهم، غیر از معرفت، غیر از شناخت درست نسبت به مطلب چیز دیگه میتونه باشه؟ آیا در لغت عرب معنی لغوی فقه و فقیه غیر از این است؟ معنی اصطلاحیشو کاری ندارم، اول معنی لغوی رو ببینیم بعد معنی اصطلاحی رو توجه کنیم. معنی لغوی فقه درک عمیق، معرفت عمقی و صحیح. فقیه یعنی کسی که معرفت دقیق دارد، فهم درست دارد. شما الان مثلا کتابهایی نوشته شده، چاپم شده، فقه اللغه، فقه اللغه. فقه اللغه یعنی چی؟ فهم دقیق لغت. شما اگه میخواید این کلمه رو معنی کنید، اگه میخواید این جمله رو دریابید، این آیه و حدیث رو بفهمید، لغاتی که در این آیه و حدیث به کار رفته، فهم این لغات رو بخوایم در بیاریم چی کار باید بکنیم؟ اینه میگن فقه اللغه، فهمیدن این لغت. پس فقه فهمه، درک عمیقه. اصطلاحاً در فرهنگ اسلامی ما کسی که درک عمیق نسبت به احکام اسلامی دارد به او میگن فقیه. این اصطلاح مرحوم آیت الله شعرانی در مقدمه ترجمه تجرید الاعتقاد، تجرید الاعتقاد از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است، کتاب بسیار وزین و عمیق و چند صد ساله، هم در حوزه های علمیه هم در دانشگاه ها این کتاب مطرحه، هنوز جنبه مادر بودنش رو حفظ کرده. مثل مرحوم علامه حلی شاگرد خواجه نصیر بر این کتاب شرح نوشته، مرحوم آیت الله شعرانی اینو ترجمه به فارسی کرده، در مقدمش 14 دلیل میاره. مرحوم آیت الله شعرانی 14 دلیل میاره، میگه درک دقیق و عمیق احکام و دستورات عملی را باید گفت فقه اصغر، درک مطالب اعتقادی و معرفتی دین را باید گفت فقه اکبر. یعنی اگر حالا خیلی 14 دلیل میاره که ما اگه بخوایم اون دلایل رو بحث کنیم از بحث امشبمون دور میشیم، ولی فقط من یک اشاره میکنم، انسان با دو تا چهار تای منطقی به راحتی میتونه این رو بپذیره. چون اگر کسی معرفت به الله نداشته باشد و در مبانی اعتقادیش درست فکر نکند و شکل صحیح بینش را نسبت به یک عمل پیدا نکرده باشد، اون عمل چقدر ارزش داره؟ مخصوصا حتی در احکام، خوب دقت بفرمایید، در احکام ما احکام و واجباتمون دو دسته است. یه دسته احکام واجب توسلی است، یه دسته احکام واجب تعبدی. واجب توسلی در برابر واجب تعبدی خیلی چیز مهمی نیست، مهم واجب تعبدیه. حالا عرض میکنم مثل چی؟ مثلا فرض کنید بنده دستم خونی شد نجس، اگر نماز بر من واجب است نخوندم، الان فرض کنید امشب من مغرب شامو نخوندم، دستم هم خونیه، حالا وضو دارم دستم خونیه، بر من واجب است خون دستم رو شستشو بدم، طهارت کنم. حالا اگر بنده همینجا که با شما دارم صحبت میکنم، فرض کنید اینجا یک آبشار آب جاریست داره رد میشه، منم هی حواسم نیست، دستم بدون نیت قصد قرب الهی دستم رو اینجا میگیرم، آب میاد خون رو از بین میبره، اینو میگن واجب توسلی، طهارت حاصل شد، اینجا قصد قربت لازم نبود، فقط باید دستم پاک میشد، پاک شد. اما اگر من میخوام وضو بگیرم قصد قربت نداشته باشم، حتی دستم رو گرفتم اینجا خنک بشه، من وضو نگرفتم، قصد قربت، واجب تعبدی اون واجبی است که به خاطر عبودیت خدا انجام میدیم. قربتن الله، قربتن الله، مکه میرم قربتن الله، وضو میگیرم قربتن الله، نماز میخونم قربتن الله. پس نیت اگر برای این میشود که بهشت بروم، نیت برای این میشود که من رضای خدا را کسب کنم، طبق آیه قرآن جنات تجری من تحت الانهار، نیت جنات است، اما نیت رضای خداست و رضوان من الله اکبر. چه نوع عاملی باعث می شود من وقتی آیه رو می بینم، یه وقت جنات تجری من تحت الانهار رو می بینم و رضوان من الله اکبر ذالکه هو الفوز العظیم، اونو نمی بینم. چی باعث میشه؟ میگه جنت را میبینم، تو آیم گفته شده، ولی نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست، خدایا عابد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین، و رضوان من الله اکبر ذالکه هو الفوز العظیم، من اونو میبینم. معرفت اینو ایجاد میکنه، اگه معرفت نباشه، وگرنه دو رکعت نماز از نظر فقهی باید طهارت داشته باشه، باید مقدماتش رو رعایت کنه، باید ارکان رو رعایت کنه، باید واجبات رو رعایت کنه، باید چنین چنان، این دو رکعت رو هر دو انسان با دو نیت مختلف رعایت میکنن، ولی یکی با نیت برتر همین دو رکعت میره بالا، یکی با نیت پایینتر همین دو رکعت در سطح پایین میمونه. پس اونی که بالا میبره نیت است. امام صادق علیه السلام کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه منسوب به اون حضرت، مضمون در روایات دیگه فراوان، النیت تبدو من القلب، نیت از قلب سرچشمه میگیرد، و تختلف علی حسب اختلاف المعرفه، و تختلف نیت مختلف میشود علی حسب اختلاف المعرفه، به میزان معرفتی که این فرد پیدا کرده. لذا یکی معرفتش ایجاب میکنه، میگه خجالت میکشم از پیشگاه خدا غیر خدا رو بخوام، خجالت میکشم از خدا غیر خدا رو بخوام. یکی از دوستان ما میگفت، شایدم گفته باشم، حرف برای من خیلی قشنگه، میگفت در سفر خارج از ایران بودم، یکمی سفرم طول کشید، دختر کم سن سالی داشتم، از اونجا زنگ زدم به ایران، دخترم گوشی رو برداشت، دلتنگی میکرد چرا نیومدی، گفتم من یه 7-8 روز دیگه کارم طول کشیده اینجا میمونم، ولی این 7-8 روز بمونم فرصت پیدا میکنم، اسباب بازیای خوبی هم برات میخرم انشالله میارم. خواستم دروغم نگفته باشم، هم نخریده بودم میخواستم بخرم، هم او رو یک کمی آرام کرده باشم. گفت جواب این دختر به من داد که من تکون خوردم، گفت من اسباب بازی نمیخوام، خودتو میخوام، زودتر بیا. گفت من به اندازه این رابطه دختر با من بین خودم و خدا معرفت رابطه ندارم، من از خدا بهشت رو میخوام، خدا را میخوام برای بهشت، ولی اونی که بهشت رو هم برای خدا میخواد. مثل بعضی بچه ها بابا رو میخوان برای پولش، بابا رو میخوان برای ارثی که باقی میگذارد، بابا رو میخوان برای خرج و مخارجی که تو عروسیشون دست بالا بگیره، بابا رو میخوان برای اینکه جهاز بیشتر به اونها بده. کسی میگه بابا رو میخوام برای خودش. لذا میگم من نمیخوام، خودتو حفظ کن. بنده با خدا رابطهش بر مبنای فهم است یا عبادت منهای فهم. حالا اجازه بدید یه تعداد روایات، این مقدمه بود، در روایات همینو یه مقداری بیشتر با همدیگه پی بگیریم. از امام علیه السلام این روایت و عنایتی بفرمایید. بیان امام علیه السلام در این رابطه زبان خود امام برای ما روشن کننده تر میتونه باشه. از امام صادق علیه السلام، کافی جلد 2 صفحه 388. لو ان العباده اذا جهلوا وقفوا ولم يجهدوا لم يكفروا. اگر بندگان خدا وقتی چیزی رو نمیدونن، آقا فقهش رو پیدا نکرده، معرفت نداره، کار نکرده، یاد نگرفته، وقفو میستاد، توقف میکرد، اظهار نظر نمیکرد، حرف نمیزد. آقا تو هر چیزی الان توی دنیای ما، مثلا پزشکی، آقا بین چشم و گوش میگه تخصصش فرق داره. پیش پزشک چشم میرم، آقا گوشم یه مقداری، میگه از من سوال نکن، برو سراغ اونی که تو گوش بیشتر کار کرده. مگه شما پزشک نیستی؟ چرا؟ مگه شما از چشم گردن به بالا نیست؟ میگه باشه، من فقط رو چشم کار کردم. برو اینو از کسی که. اما راجع به مسائل عمیق معرفت دینی، هر کی حق اظهار نظر به خودش میده. لذا امام علیه السلام میفرماید لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا. اگر انسانها چیزی رو که نمیدونن توقف میکردن، ولم یجهدوا انکار نمیکردن، لم یکفروا کفر پیدا نمیشد، کافر نمیشد. چرا کافر شدن؟ چون اظهار نظرشون بر مبنای جهله، از روی آگاهی نظر نمیدن. اگر آگاه بودن این مشکلات به این صورت پیش نمی اومد. لذا برای اینکه جاهلانه برخورد نکنن، ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 16 از پیغمبر خدا، جلوس و ساعت اندل عالم فی مذاکرت العلم، جلوس و ساعت اندل عالم فی مذاکرت العلم، یه ساعت، یه لحظه، یه زمان کوتاه در نزد یک عالمی بنشینن، مذاکره علمی کنن، سوال و جواب و بحث و تعلیم و تعلم. احب الالله تعالی من مئت الف رکعت تطوعن، از هزار رکعت نماز مستحبی بالاتر است. احب الیه، احب الالله، در پیشگاه خدا پیغمبر میفرماید، احب الالله در پیشگاه پیغمبر محبوبتر است من مئت الف، ببخشید من گفتم هزار، من مئت الف، صد هزار رکعت نماز مستحبی، و مئت الف تسبیحتن، و صد هزار تسبیح، و من و من عشرت آلاف فرسن یغزو بها المؤمن فی سبیل الله، و از 10,000 مرکب سواری که در میدان جنگ سوار برو بشن فی سبیل الله جهاد کنن. این یک ساعت در پیش عالم نشستن و مذاکره علمی کردن از اون بالاتره. ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 16. چرا؟ وقت ما بیایم به جای این که در مکتب امام رضا علیه السلام، حالا از امام رضا بیشتر بد روایت میکنم، از مکتب امام رضا علیه السلام درس بیاموزیم، آقا عالم بشیم، فهممونو بالا ببریم، فقیه عابد بشیم، عابد فقیه بشیم، در دینمون آگاهی و بینشمونو بالا ببریم. آقا العلم نورون یخسفه الله فی قلب من یشا لیس العلم تعلیم و تعلم، دیگه هیچ روایت دیگه نگفتن، همینه. این مثل همون بحثایی که تو تفسیر آیات مشکله داریم. آقا روایت گفتن ماه رمضان هیچ وقت از 30 روز کمتر نمیشه، پس اون همه روایات دیگه که اومدن، همه علما فقها در طول تاریخ فتوا دادن، پس آقا این برخورد غیر فقیهانه است،
برخورد غیر عالمانه است، دخالت عوامانه در دین است که میخواد جامعه رو دیندار عامی و کم سواد نگه دارد و این خیانت به اسلام و مسلمین است، مخصوصا در مکتب تشیع. کالا میخونم براتون از امام رضا علیه السلام، ببین روایت چقدر میگه. یاد بگیرید، درکتون رو در دین بالا ببرید. نمیگه فقیه برای شیطان اشفقیه واحد اشد علا ابلیس من مثلا گناهکار من انسان فلان، میگه من عابد. ولی کدوم عابد؟ با توضیح که عرض کردم طبیعتا عابدی که فقیه نیست دیگه، عابد هست ولی فقیه نیست. اگر نمیتواند فقیه باشد فقط عابد است. خب نمیتونه، خب حالا چطور؟ ما شب میلاد امام رضا هممون همینطوریم، طبیعیه. من یقین دارم دیشب و امروز همه تون اینجوری بودید. هر تیکه ای که تلویزیون از حرم امام رضا نشون داد دل همه ریخت. هر مدیحه ای که راجب امام رضا توی تلویزیون رادیو پخش میشد دل همه از جا کنده میشد. هر دست نیازی که در بارگاه امام رضا به سوی خدا دراز شده، شما هم رغبت به یه خواسته ای. چقدر چیزا دیشب تالا در کره زمین شیعه ها از امام رضا خواستن از خدا بخواد براشون. چند درصد خواستن؟ ما رو فقیه در دین قرار بدید، ما رو عارف به معرفت دینی قرار بدید، ما رو نسبت به حقایق دینیمون روشن ضمیر قرار بدید، شناخت و معرفت ما. من یک بار در عمرم توفیق پیدا کردم 28 سفر مشهد باشم، بیشتر از اون موفق نشدم. به جهت برنامه ایام سفر که همیشه خودم دارم، یک بار موفق شدم بلافاصله بعد از برنامه های خودم قبل از اذان ظهر راه بیفتم برم مشهد، خودم رو برای یک دو بعد از ظهر برسونم مثلا مشهد. خب دسته 28 سفر امام رضا رو همه تون آشنایی، چه خبره. شبش هم مشهد سخنرانی داشتم، اینو گفتم، گفتم آقایون من امروز استاده بودم این دسته ها که می اومد می رفت می دیدم. من شاید در بین این دسته 1% ندیدم تو شعرها، توی نوحه سرایی ها. معمولا آخر یه دعا میکنن تو سن رد میشن، تو دعاها غیر از جنبه های مادی چیز دیگه مطرح بشه. من نمیگم چیزای مادی رو نخواید، ولی بابا آخه یه ذرم برای معنویت، یه مقدارم برای معرفت. حالا ببینید روایات در این زمینه که امام علیه السلام، از امام صادق هم بازی که بخونم بعد برم سراغ امام رضا. بهار جلد 1 صفحه 206، محاسن برقی جلد 1 صفحه 315، حدیث از امام صادق علیه السلام: لا یقبل الله عز و جل عملا الا بمعرفه. لا یقبل، قبول نمی کنه الله عز و جل عملا، عملی را، الا بمعرفه. ولا معرفه الا بعمل. معرفتی هم که عمل هم راش نباشه اونم دروغه، معرفت نیست. فمن عرفه دلت حل معرفه علی العمل. اگر کسی معرفت پیدا کرد، این معرفت دلالت میکنه به سوی اون عمل. و من لم یعمل فلا معرفت له. اون کسی که عمل نمی کند نشون میده معرفت پیدا نکرده. اما عمل بدون معرفت فرمودن میتونه باشه، معرفت بدون عمل نمیتونه باشه. از اون طرف اگه معرفت باشه عمل درست میکنه، ولی عمل بدون معرفت فرمودم که الان براتونم خوندم که اگر کسی بخواد عبادت داشته باشد ولی در این عبادت فقاهت نباشه، یکیش با هزارتای اون طرف قابل مقایسه نیست. 100,000 رکعت عبادت عمل دیگه، نماز مستحبی. 100,000 تسبیح عمل مستحبی. 10,000 مرکب جنگی سوار بر او شدن، فی سبیل الله جنگیدن، ولی از نظر معرفتی در مقابل اون عمل معرفت نسبت به او میشه اون بالاتر. پس اونجایی که عمل هست معرفت نیست، اینو دارن هی به ما میگن. حالا امام رضا علیه السلام: من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یموت قلبه یوم تموت القلوب. حالا اینو با روایات دیگه امام رضا توضیح میدم خدمتتون که چی میشه. من جلس مجلسا، کسی که شرکت در مجلسی میکند، یحیا فیه امرنا، که در اون مجلس امر ما زنده میشود. زنده شدن امر ما به چیه؟ روایت حالا براتون میخونم. آقایون من نمیگم جشن نگیرین، اطعام نکنید، نقل ندید، ولی زنده شدن امر ائمه فقط به اینه: هزینه سنگین، وقت فراوان، با این مشکلات ترافیک و رفت آمد و این همه به زحمت توی جلسه رسیدن، 5 ساعت و 6 ساعت مجلس امام رضا بود، چه کار کردیم؟ هی دست زدیم، هی نقل پاشیدیم، بعدش هم آقا دست مریضات چه آشپزی آورده بودن، یه غذام پخت به خوشمزگی، قربون برم آقا جون، اصلا چلو قیمه شما که هیچ جا به خوشمزگی پیدا نمیشه. این زنده کردن امره. نمیگم اینا بده، وا اشتباه نشه، فقط در این حد موندن بده. حالا چقدر در این جلسه معارف حقیقی که مورد نظر امامان گفته شد. آقا وقتی امام علیه السلام میفرماید، امام رضا، من جلسم مجلسن، توی مجلسی بنشینید، یحیی فیه امرنا، امر ما را زنده کند. امر اونا چیه؟ فقط احساساتی با یک حالت هیجانی قربونت برن، چشم ابروهاتو برم، چقدر خوشگلی، شعرام که ماشاءالله تو این وادی روز به روز داره به یه شکلای عجیب و غریبی. پریروز داشتم دانشگاه میرفتم، یه ماشین جلو من مدل بالام بود، پشت شیشه چیزی نوشته بود، کسی هم بغل دستم، گفتم خدا کنه اینو فیلم بر ندارن، تو ماهواره ها و جاهای دیگه پخش نکنه. میگه گرچه مضمونش، من شعر حفظ نشدم، مضمون شعر این بود: گرچه حسین را خدا دانستن کفر است، اما اونها که حسین را خدا گرفتن عجب خدایی دارن. من گفتم اینا ممکنه دستی اینا رو مینویسه، این ممکنه دشمن باشه. دوست هیچ وقت نمیگه حسین خدای من است، برای که خود امام حسین میگه من سر و جانم رو برای خدا میدم تا دین خدا دین خدا زنده بمانه. یا سیوف خزینی، شمشیرها منو در بر بگیرید، و تو میگی من حسینو خدا گرفتم. اینجور احساسات تو مجالس جوشم بیاریم، وقتی جوش میاریم بلند میشیم، رو پامونم بالا پایین میپریم، بعدم کم کم کلمه حسین اللهی رو بگیم. اینا زنده کردن امره. یا شب ولادت امام رضا علیه السلام، آقا امام از ما چی میخواد؟ زنده کردن امر. من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یموت قلبه یوم تموت القلوب. دلا میمیره، کوردل میشن دیگه، حقیقت تو این فی قلوب هم مرض فزادهم الله مرضا را نمییابه، ولی تو مجلسی مینشینن که دل ما، که امر ما در اون مجلس زنده بشه. در این گونه مجالس حالا ببینید، دل ما در این گونه مجالس دل اینها زنده میشود. حالا دقت کنید از امام رضا علیه السلام یه روایتی براتون بخونم. قبل از این که روایت امام رضا رو بخونم، یه تیکه از روایت عرض کنم امام صادق یا پیامبر یه توضیح میده، بعد برمیگردم به روایت امام رضا که مطلب رو بیشتر برای ما روشن کنه. بهار جلد 2 صفحه 16 حدیث 36، اینو امام صادق میفرمان. بعد ادامه این مطلبی رو از امام رضا براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن: اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا میشه، با اس الله عز و جل العالم و العابد، خداوند عالم و عابد رو که در روز قیامت از قبر در میاره و اینها رو برمیانگیزونه به خداوند، فاذا وقف بین یدی الله عز و جل، اینا در محکمه عدل الهی در پیشگاه قدرت خدایی ایستادن، هم عالم هم عابد، قیل للعابد، گفته می شود به فرد عابد، انطلق الی الجنه، برو بهشت، شما عابد بودی عبادت تو کردی، بهشت هم میخوای بری، برو بهشت. و قیل للعالم، به عالم گفته میشه قف واسا تشفع للناس به حسن تأدیب کلهم، شفاعت کن از اونهایی که اونا رو خوب ادب کردی و یاد دادی و علمشون رو بالا بردی. به عابد میگه خودت برو، به عالم میگه واسا شفاعت کن، تو حق شفاعت داری، اونایی را که خوب تأدیبشون کردی، خوب اونا را تربیت کردی، شفاعت اونا را بکن. بهار جلد 2 صفحه 16 حدیث 36، این از امام صادق علیه السلام بود. حالا از امام رضا علیه السلام حدیثی که اول صحبت براتون خوندم، فرمود فقیه واحد اشد علی ابلیس من 1000 عابد،
مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 319 حدیث شماره 21465، اگر اون مجلدات قدیمی دو جلد هست ببینید با این شماره حدیث باید تطبیق کنید. امام رضا علیه السلام فرمودن، اون روایت امام صادق بود، ببینید در همین زمینه میگه در قیامت وقتی همه محشور میشن، یقال للفقیه، گفته میشود به فقیه، یا ایها الکافل لایتام آل محمد صلی الله علیه وسلم، به عالم گفته، به فقیه و عالم گفته می شود ای کسی که کفالت ایتام آل رسول رو به عهده گرفتی. آقا یه کفالت، کفالت مادی، یه عده یتیمن، یتیم از نظر مربی و سرپرستی که امکانات مالی و مادی زندگیشون رو فراهم کن. خیلی خوب میگیم این از این جهت الان کفیل و سرپرست نداره، آقا تکلیف است بر بقیه که توان دارن کمکش کنن. یه عده یتیم فکری هن. کدوم مجلس میرید که شبهه جدیدی مطرح نکنن؟ کدوم محیط میرید که هر روز علیه ما یه چیزایی توی سایت های گوناگون و دشمنان هی تو اذهان وارد نکنن؟ خب اینا بچه شیعه ها، بچه مسلمان ها تو گوشه کنار عالم که دشمن تمام نیروشو بسیج کرده، اعتقاد اینا رو از اینا بگیره، نسبت به پایبندی دین ضعیفشون کنه، میگرده لابلای کتابا یه چیز ضعیفی یه گوشه پیدا کنه، بعد اینو بزرگ کنه، یه جوری علم کنه، شبهه درست کنه، اذهان رو خراب کنه یا جعل کنه و تحریف کنه. خب در مقابل اینها، اینا در ایتام آل رسول نیستن؟ کی باید سرپرستی کنه؟ بنده و شما و دیگران و دیگران که توان داشته باشیم، آقا یه مقدار از خوابمون بزنیم، یه مقدار از آسایشمون بزنیم، یه مقدار از استراحتمون بزنیم، یه مقدار از درآمدمون بزنیم، بشینیم بخونیم، مطالعه کنیم، سوال کنیم، بحث کنیم، یاد بگیریم مطالب رو که بخوایم در مقابل این شبهات جواب بدیم. مثل اون مورد نشه که عرض کردم همین دو سه ماه قبل تو بلژیک طرف به من میگه من اصلا تو دانشگاهی که دارم تحصیل میکنم نمیگم مذهبم چیه، که نکنه اشکالاتی که اینا میکنن چون نمیتونم جواب بدم با اینا درگیر نشم، مسئله رو نمیتونم حل کنم، صورتشو پاک میکنم. اون وقت امام رضایی که دیشب و امروز چقدر احساس سرور کردیم، چقدر نقل و نواد در گوشه و کنار این مملکت و جاهای دیگه شیعه به عشق امام رضا پخش کرد و اطعام کرد، این امام رضا چی میخواد؟ عنایت بکنید، مدرکم خوندم، فردای قیامت یقال للفقیه، به فقیه گفته میشود ایها الکافل ایتام آل رسول، میگم اینجا ای کسی که ایتام آل رسول رو کفالت کردی، الهادی لزعفاء محبیهم، ضعیفان از محبین آل رسول را هدایت کردی. به به، فقیه اینه، الهادی لزعفاء محبیهم، اینایی که دوست دارن اهل بیت آل رسول، ضعیفن، خیلی قدرت فکریشون بالا نیست، خیلی در مقابل شبهات و اشکالات نمیتونن واستن، تو نیرو گذاشتی اینا رو هدایت کردی، این شبهات رو جواب تهیه کردی، در اختیارشون گذاشتی، و موالی هم، و اینایی که دوستداران علاقمندان اهل بیتن، اینها که ضعیف بودن اینا رو هدایت کردی، قف حتی تشفه واسا. فردای قیامت به فقیه اینجوری میگن تو واسه، تو فعلا نرو که چه کار کن، شفاعت کن، از کی؟ لمن اخذ عنک او تعلم منک، هر کسی که از تو اینا رو گرفت و از تو تعلیم پذیرفت اینا رو شفاعت کن. فیقفو این میستن و یدخل الجنه معهو، این عالم فقیه این چنانی میسته همراه او، معهو یدخلو، وارد میشن بهشت را، فعامون و فعامون و فعامون حتی قال عشرا، حضرت 10 بار فرمودن یه گروهی، یه فوجی، یه فوجی، یه دسته ای، یه عده زیادی، یه تا 10 بار
همراه او وارد میشن و همون الذین اخذوا عند انه علومه، اونا کسانی بودن که از این آقا علمشو گرفتن و اخذوا امن اخذ انه، از شاگردش گرفته، شاگرد از شاگردش، شاگرد. یعنی امروز که ما این روایت رو میخونیم، مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله تعالی علیه این حدیث رو تو کتابش نقل کرده، امشب ما میخونیم هر کدوم از این حدیث بهره ببریم، او بهره میبره چون ما از او گرفتیم. امروز حدیثی که امشب براتون از شیخ طوسی خوندم، 1000 سال قبل زحمتشو کشیده، جمع‌آوری کرده، نوشته، به من و شما رسونده، توضیح داده، حالا درایت روایت از روایت روایت چقدر بالاتره، از درایت اونها استفاده بکنیم، امروز همه ما مدیون اوییم. او این اجر رو داره میبره، اونجا میتونه اینام جزء او حساب بشن. اگر شیخ مفیدی پیدا می شود جلو نحوه برداشت غلط از روایات را به سبک اخباری غری توی شیعه می گیره و وای میسته، میگه نه نه ما اینجوری قاطعانه میگیم، مبنای تشیع بر این تعقل و تفکره، 1000 سال بعد از شیخ مفید هر مقداری که این تفکر در معرفت دینی شیعیان تأثیر گذاشته، شیخ مفید اونجا فردای قیامت میگن واسا هر کی تا قیامت از تو این استفاده رو کرد میتونی از اونها شفاعت کنی. اخذوا عنه علومه و اخذوا عمن اخذ عنه و عمن اخذ عمن اخذ عنه الی یوم القیامه. بعد ادامش بیان امام رضا علیه السلام، فداش بشم امام رؤوف عالم آل رسول، ببینید آخرش چی میگه، فنظرو کیف فرق بین المنزلتین. این جمله امام رضا یادگار ایدی امشب این جلسه ما، فنظرو، نگاه کنید، عبرت بگیرید، دقت کنید، کم فرقون بین المنزلتین، چقدر بین این دوتا فرقه، منزلت این دوتا چقدر بینشون فرقه. این دوتا کیا بودن؟ عابد و عالم، فقیه. نفرمود گناهکارانو میگن بیایید برید جهنم، پدرتونم در میاریم، عباد رو میگن بیایید برید بهشت. بعد فرمود ببین چقدر فرق، میگه اونا که هیچی اصلا، بیچارن. اون یه بحثی، نه تو شماهایی که ما رو قبول دارید، شماهایی که عبادت میکنید، شماهایی که انشالله میخواید بهشتم برید، شما رو دارم من امام شما میگم، من امام رؤوفم، دوستتون دارم، میگم چرا داری قانع میشی به حد پایین، بیا بالا. آقا هی میاد میپرسه این مقدار حجابی که من دارم این صدق حجاب میکند یا نه. آقا فرض بفرمایید به اون حد اقل حجاب میخواد اکتفا کنه، چطور شما تو مسائل مالی به حد اقل اکتفا نمی کنی؟ حالا یک کمی اضافه تر بگی چی میشه اینجا مثلا. آقا این مقدار ریش صدق محاسن میکنه، همین نوبت به اینجا که میرسه، حالا یک کمی اینجا حساسیت بیشتر نشون بده. آقا من حساب میکنم خمس و وجوهاتمو نمیدونم، با اون حد اقلی که میشود، حالا یک کمکی اضافه تر بده چی میشه؟ ای بابا مال جان که نیست راحت توانش داد، مگه میشه بی راحتی از مال گذشت؟ مرحوم استاد حسن اسم شب عیده، ببخشید شام عیده، من خدا شادی این بحث‌های معرفتی اونقدر دلمو به درد میاره، چون اونی که ائمه ما گفتن، اونی که اونا میخواستن شاگرداشون رو تعلیم بدن، و با کمال تأسف در طول تاریخ حتی ما شیعه ها که دم از امامانمون میزنیم چقدر فاصله مونده یادم میاد، یک کمی کنترل از دستم در میره. حالا بذار کمی مزاح هم کنیم بعد برگردیم. که زمان مرحوم آیت الله ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، خب مرجع بلا منازع وقت، یه آقای، خب بانک و حوالجات و به این راحتی های حالا که نبود، یه بنده خدای همیانش رو پرو پول کرده بود، بسته بود زیر پیراهنش، از ایران رفت عراق که وجوهاتشو با آقا بپردازه. رفت پشت سر آقا نماز ایستاد، نماز که تموم شد حضرت آیت الله یه عرضی باشه، بفرمایید آقا. هی سرخ شد، هی قرمز شد، هی عرق ریخت، هی حالش منقلب شد، هی لرزه، یه گناهی چیزی کرده میخواد مطرح کنه، لابد خجالت میکشه. مرحوم آیت اصفهانی هم هی صبر که خب ازم باشه، حالا میخواد یه وقت دیگه بگو حاج آقا باشه، بعد فردا شب، پس فردا شب، چند شب، حالا میخواد برگرده ایران. یه شب مرحوم آقا بگو چیه؟ گفت تو رو خدا اینو باز کن من راحت کن. گفت چیه؟ گفت این وجوهات بدهکارم میخوام بدم، دلم نمیاد، هر شب تا اینجا میام ولی میلرزم، اینو وردا من راحت شم دیگه. آقا بابا یه مقدار خودمونو خلاص کنیم تو مسائل معنوی، اینقدر دست کم و دست پایین و راه فرار و راه گریز رو پیدا نکنی. چرا شما که میخوای انشاءالله فردای قیامت جزء رستگاران باشی، در حد عابد باشی، چرا در حد فقیه نباشی؟ حالا ممکنه کسی بگه آه فقیه باید بره حوزه های علمیه، اونجا بشینه 20 سال 30 سال 40 سال درس بخونه. بله یه مرحلش اینه، قبول، اینم درست، اما به اندازه ای که میتوانیم باشیم. هر یک از ماها الحمدلله الحمدلله به کوری چشم دشمنان مکتب ابا عبدالله الحسین، به برکت خون ابی عبدالله، در عمرمون چقدر پا منبر نشستیم حساب کنیم، این به برکت کربلاستی، مگه میشد مجالسی اینجوری داشت؟ به برکت اهل بیت علیهم السلام چقدر پای مجالس نشستیم. اگر یک ما مستمعین از منبری ها میخواستیم آقا این اشکالات رو برای ما جواب بدید، این شبهات رو توضیح بدید که وادار کنیم برن مطالعه کنن بیان جواب بدن، دو هر گوینده ای هم این احساس تکلیف رو بکنه، حالا که خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمود که اگه توی یه جایی رفتی سخنرانی کنی، عجیبه، ما بچه بودیم یه معلمی مرحوم پدر ما گرفته بود به ما درسای دینی بده، هنوزم ما سخنرانی نمی کردیم، بعدها فهمیدیم مثل این که چشمش باز بود، میدونست که قرار ما پا تو کفش آقایون بکنیم، از این فضولیان بکنیم. تو اون سن به ما میگفت اگر یه وقت خواستید سخنرانی بکنی 100 نفر پای مجلستون بودن، فکر نکن دقت نکردی، کار نکردی، یه ساعت و یه جوری، معذرت میخوام ببخشید این لغت رو به کار میبرم، ماسمالی کردی، رد شدی، یه ساعت عمر ضایع کردی، 100 ساعت عمر انسان‌ها رو مدیونی، چون 100 نفر بودن 100 ساعت. خدایش رحمت کنه اگه زنده بود حالا محضرشون عرض میکردم آقا با این رفت و آمد و ترافیک ها و مشکلات باید بشه 500 ساعت، یه ساعت نشستن توی مجلس 100 نفر باید 500 ساعت عمر رو حساب کنیم حداقل. خب از اون طرف هم گوینده باید این فکری بکنه. یه وقتی من خدمت بعضی از آقایون مراجع در قم رسیدم، بعضی دوستان تشریف دارن میدونن، پیشنهاد کردم گفتم آقا بیایید این کارو بکنید، فرمودن بنویسید، من نوشتم بهشونم دادم، فرمودن بیایید همه گوینده های مذهبی ایران رو شناسایی کنید، سالی یه سمینار 4-5 روزه در قم بگذارید، اینا 10,000 نفرن 20,000 نفرن دیگه بیشتر که نمیشن، اینا دعوت کنید بیارید تو یکی از این مدارس، شام و نهار هم بدید، پذیرایی هم بکنید، نگهشون دارید، قبلش نوع شبهاتی که الان تو دنیا رواج داره اینا معمولا یه عده مطلعن، اینا رو جمع کنن 100 تا 200 تا طلبه فاضل درس خون حوزه رو بگذارید، 5-6 ماه رو اینا کار کنن، جوابا رو در بیارن، بنویسن، تایپ بشه، جزوه آماده، 3-4 شب این مبلغین سراسر ایران رو بیارید اینجا، شام و نهار هم بهشون بدید، نگه دارید سمینار، بگید از طرف مراجع آقا این شبهات الان در مکتب ما تو دنیا داره پخش میشه، اینم جواباشه، جواباش هم میدیم به شما، تو منبرا اینا رو طرح کنید، هر کسی هم جوابی بهتر از این داره او بنویسه اونو میدیم، تا سال بعد که میایم ما شبهات جدیدم جمع میکنیم. نوع این شبهات به قول یکی از بزرگان ابلیس چیز جدیدی تو توبرش نداره، همون قبلی ها رو رنگ میکنه، لعاب میزنه میده، خیلی اینش مشکلات اشکالات جواب دادنش مشکل نیست. خب آقا منبرا سطحش بالا میره، مستمعین راضی میشن، مطالب جدید رو گفتن، بله پیشنهاد خوبیه ولی مشکلاتی داریم بتونیم انشاءالله حل کنیم. آقا باید هم نظام گویندگی ما تغییر کنه، هم نظام شنوندگی و مستمع بودن ما. در دست که می شنوم در مجالس ترحیم ما، به ویژه در شهرستان ها، حالا باز تهران یک کمکی بهتر، فعلا فقط به مدعا اکتفا می کنن، گویندم نمیارن. اگر بعضیا در طول عمرشون توی مجلس نمی رفتن، حالا به خاطر مجلس ترحیم میرن میشینن، یه آقای میومد 4 کلمه از خدا و پیغمبر و قیامت و یه تکانی در دل بده، گاهی تقصیر گوینده ها و گاهی تقصیر شنونده ها کار به جای رسیده، میگه دیگه حوصله این که تو مجالس ترحیم یه گوینده بیاد نداریم، آقا مداح بیاد خوش صداتر هم کیه، پول بیشتر هم میدیم، یه صدای قشنگ یه چند بیت شعر بخونید، و حالا تازگی ها بعضی جاها که شنیدن با تار و دنبک هم شده دیگه، حالا مدرنیته میشیم دیگه تو جای دیگه. خب آقا باید اینا رو به فکر بود، شما مستمع بخواید گوینده روش فکر کنه. چرا امام رضا علیه السلام میفرماید کسی که مجلسی بنشیند که در اون مجلس امر ما را زنده کند، زنده می شود، قلب او نمی میرد روزی که خواهد. کدوم امرشون چیه؟ این امرشون نیست. فقیه میتونی باشی یا عابد؟ شما رو به خدا رو این کلمه امام رضا دقت کنید. فقیه میتونی باشی یا عابد؟ نه اینکه خدایی نکرده گناهکار میتونی باشی یا عابد، نه، اونه که اصلا روی سخن حضرت با من و شماست که انشاءالله ائمه رو قبول کردیم، گناه رو گذاشتیم کنار، اومدیم این ور. حالا اومدید این ور، شما که اومدید این طرف، فقیه میتونی باشی یا عابد؟ چرا نمیخوای که میتونی فقیه بشی، عابد بشی؟ آقا همین مقدار تو مجالس، من گاهی که توی مجالس، حالا الحمدلله خدا رو شکر، واقعا باید خدا رو شکر کنیم، در این جمع ما گوش است و قلم است و کاغذ است و سوال است و جواب است و اشکال است، و یه وقتایی بود که قرآن میخوندن بعضیا حرف میزدن، یا احیانا بین صحبت من واقعا حالم بد میشد، خدا میدونه به این جهت بود. تمام آقا ما مکتب امام صادق داریم، ما مکتب علی و آل علی داریم، مکتبی که همش تعلیمه. میگه بنشینید، بذارید یه روایت دیگه براتون بخونم. امشب به برکت اهل البیت ما بار روایتیمون الحمدلله از نظر بهره‌مندی بیشتر شد. این روایت هم اجازه بدید از امام صادق علیه السلام، بهار جلد اول صفحه 170. اینو هدیه میدم به جوونا، چون روایت مال جووناست. لستو احب ار الشباب منکم، من دوست ندارم جوونای شما رو ببینم الا قاضیا فی حالین، مگر اینکه یکی از این دو حال باشه. جوون شیعه امام صادقی، آقا امام صادق سلام الله علیها داره راجب شما میگه، خواهرم برادرم، مخصوصا شباب جوونا، میگه من دوست ندارم ببینم من ار شباب منکم الا قاضیا فی حالین، من دوست ندارم جوونای شما رو ببینم مگر یکی از این دو حال باشن، اما عالما او متعلما، یا عالم باشن یا متعلم. خب حالا یه جوان ممکنه بگه آقا من سنم ایجاب نمیکنه عالم بشم، میگه باشه اب نداره، متعلم باش. تو پرانتز امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، الناس ثلاثه، عالم ربانی او متعلم علی سبیل نجا او همجن رعا یمیلون مع کل ریح اتباع و کل نائب. یمیلون مع کل ریح رو چی ترجمه کنم؟ یمیلونه میل پیدا میکنن، مع کل ری حزب باد یأخذون الخبز بنرخ الیوم، یعنی اگه عالم و متعلم نباشن جوان میبرنت، کلا سرت میذارن، زود تو رو میکشونن این ور اونور، برای اینکه این ور اونور کشیده نشی یا عالم باشی یا متعلم. وقت امام صادق علیه السلام، من دوست ندارم جوانای شما رو ببینم الا قادیان فی حالین، اما عالما او متعلما، فئن لم یفعل فرت، اگه اینجوری نبود افراط ورزیده، و ان فرت ضیع، و اگه افراط ورزید ضایع شد، فئن ضیع آسما، و اگه ضایع شد گناهکار میشه، و ان آسما سکن النار والذی بعث محمدا بالحق. قسم میخوره امام صادق، جوان اینا رو حساس بشیم. میگه دوست دارم یا عالم باشی یا متعلم، اگه اینجوری نبودی تو افراط کردی و بی خودی از دست دادی، ضایع شدی، ضایع شده باشی گناهکاری، گناهکار باشی قسم به پیامبری که خدا او را به معصیت برانگیخته، شماها اهل نار میشی. یعنی چی؟ یعنی یاد بگیرید آقا. آقا تو یه مجلسم برم، آقا چرا اینقدر حرف میزنه؟ یه خوش صدا بیارید بخونن دست بزنیم دیگه. تو همین جلسه داشتن داغون میکردن منو آقا، چرا دست نمیزنی؟ چرا شما اینقدر خشکی؟ چرا؟ یا تو محرم آقا طبل بیاریم، شیپور بیاریم، بزنیم، بکوبیم. آقا ما گریم میکنیم، عزاداریم میکنیم، ولی اینقدر دنبال آفتاب لگنده دست شام نهاری چی نرید؟ این امام حسین چی خواست از شما؟ امام صادق رئیس مذهب من و شما داره میگه یکی از این دو حال از جووناتون. حالا مسنترا بگن حدیث خوندن مال جووناست، ماها که تکلیف نداریم. خب شما هم جوونی رو پشت سر گذاشتید، باید انشالله که این مراحل رو طی کردید، حالا بعد تکلیفی کمی دیگه سنگینتر میشه. بیایم امشب با امام رضا یه عهد ببندیم. الان فرض کنید روبروی زری آقا امام رضا هممون ایستادیم، با چشم دل بریم مشهد، اول این عهد رو ببندم بعد با هم زیارت بخونیم. الان فرض کنید هممون مشهدیم،
روبروی ذریح آقا امام رضا استادیم، اذن دخولم خوندیم، اجازه ورود گرفتیم، حالا آقا میخواد اجازه بده بریم داخل بشیم. شما دیدید وقتی که زیارت میکنید، زیارت مخصوصه امام رضا علیه السلام، آخرش حاجت داره، میگه آقا جون من بلاد زیادی رو طی کردم، راه زیادی رو پشت سر گذاشتم، اومدم اینجا برای اینکه حوائج منو روا کنید، اومدم از شما بخوام. حالا چی میخواید بخواید امشب از امام رضا؟ امشب بیایم با امام رضا عهد ببندیم. آقا جون میخوام ما رو از اون شیعهای قرار بدید که فقیه باشیم، عالم باشیم، دینمون رو بفهمیم، به قصد یادگیری تو جلسات شما شرکت کنیم، دیگران رو وادار کنیم تو جلسات شما در این زمینه کار کنن، کوشش کنن و پیش برن. اون امام رضایی که انقدر مهربانه، انقدر مهربانه که یکی از خدامش برای من نقل کرد، شایدم قبلا گفته باشم یادم نیست، خود اون خادم نقل میکرد، میگفت من از خادمی شنیدم که او از پیر مردایی بود، از خدام خیلی چند سال قبل، نماله مثلا این 30-40 سال، از این آقا خودشی که از پیر مرداست، از یه پیر مردی که از خاطرات خودش نقل میکرد، گفت من اینجا مشغول خدمت بودم سالها، یه چیز عجیبی یک بار برای من پیش اومد و اون این بود، دیدم که یک آقایی عصا زیر بغل، دو تا عصا زیر بغل، با یه وضع خیلی، حالا اسم نمیبرم، گفت مال یه منطقه از ایران که معروف این آدمای ساده این، آدمای خیلی از نظر مثلا بعضی زرنگی‌ها شاید ندارن، گفت این خیلی مثل این که ساده مال مثلا، حالا این شاید دلیل نمیشه، هر جایی ممکنه داشته باشه، ساده ای از یک فرض کنید ده خیلی دور افتاده. گفت ایشون اومد گفت مطب دکتر رضا کجاست؟ گفت من فهمیدم که خیلی تفلکی ساده است. گفتم چیه؟ گفت والا من دو تا پاهم فلجه، نمیتونم راه برم، خسته شدم. بعد منطقه‌ای که اون زندگی میکنه غیر شیعه بودن، یه غیر شیعه دست انداخته بوده به این، گفته که در مشهد یه دکتر رضایی هست، او میگن که دردهایی که بقیه نمیتونن درمان کنن درمان میکنه، و من اومدم بیام اینجا، از هر کی پرسیدم، بقیه که میشنیدن متوجه نبودن که این واقعا ساده است، متوجه قضیه نشده، خیال میکردن خب باز همون زبان سادگی خودش امام رضا رو دکتر صدا میکنه، میگه درد دارم. این خادم میگه نمیدونم چی شد، منم شوخیم گرفت، متاسفانه این بزنگاه ها پناه بر خدا. این آقایی که من میگم میگفت خود اون خادم میگفت، گفت من نمیدونم چی شد، منم شوخیم گره. گفتم مطب به این آقا خیلی شلوغه، باید نوبت بگیری، باید ویزیت بدی، باید فلان. گفت همین جور که حرف میزدم یه دفعه دیدم این زد زیر گریه. گفت من از راه خیلی دور اومدم، به من گفتن این دکتر مشکل نداره، من که پاهام اینجوریه. گفت همین جور که این داشت گریه میکرد، منم حالا این جمله رو گفته بودم، متحیر بودم، یه دفعه دیدم حالش منقلب شد، مثل حالت غشبهی بهش دست داد، افتاد دوتا عصا افتاد، بعد پا شد هی گفت که عجب دکتریه، من تو همین حال ایشون تشبه آوردن، خودشون اومدن فرمودن چیته؟ گفتم آقا میبینی پاهامو، دستی به دوتا پاهام کشید، حالا میخوایی بریم؟ یک خانمی من در ایران شنیده بودم، ولی در کالیفرنیا خودم این خانم رو اومد پای جلسه من گفت، اونی که تو ایران شنیدی من بودم، خودش برای من نقل کرد. گفت من همسرم از من جدا شده بود، ایرانی هست که شد از بچگی از ایران رفته ایرانم، هیچ یادش هم نمی اومد، گفت خیلی بچه بودم از ایران رفته، همسرم که اونجا یه ایرانی ازدواج کردم، دوتا بچه داشتم، همسرم متاسفانه نااهل در اومد، مجبور شدم از همسرم جدا شدم، این دوتا بچه ها رو خودم کار میکردم، اداره میکردم، یه روز سر کارم بودم، دوتاش بچه هاش هم دختران، دختراش هم به من نشون داد که الان یکیش ازدواج کرده بود، یکیش ازدواج هنوز نکرده بود، تو سن ازدواج بود، میگفت دعا کنید، و خودش دختران میگفتن، از نزدیک خودم دیدم اینا رو. گفت دخترم، این دختر زنگ زد به من، مادر بیا منطقه‌ای که ما خونه داریم آتش گرفته. خب خونه های اونجا چوبه، آتش بگیره به سرعت میاد، خیلی هم خطرناک. گفت من همین که از اداره در اومدم با رانندگی با هیجان به طرف خونه می اومدم، چند بار هی نگران شدم، هی تو فکر فرو رفتم، هی چه کنم. یه دفعه به ذهنم زد، حالا ما بچه بودیم ایران، یادمون بود گاهی مشهد میرفتیم، حالا دیگه سالها هستن، گفت یه دفعه از همونجا رو به شرق امریکا که مثلا ایران هم جزءشه، گفتم یا امام رضا من شیعه شما ما، ولی اگه شیعه بدم هستم، من یه زنم دوتا بچه دارم، اگه این خونم آتش بگیره من به این راحتی نمیتونم، منو تو این کشور غریب مبتلا نکن. با گریه میگفت فلانی به خدا قسم خونه ها سوخت، تا به خونه من رسید آتش خاموش شد، که همه میگفتن تو چه کار کردی؟ امام رؤوفه. حالا امشب میخواییم بریم در خانه این امامی که مظهر رحمت و رعفت الهی، شام عیده نمیخوام روزه بکنم، فقط میخوام با دل شکسته بریم دست به دامن امام رضا بزنیم، ما رو در مسیر تعالی دین کمک کنه. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسر رضا السلام علیک یا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن الحسن والحسين السلام عليك يا شمس الشموم السلام عليك يا أنيس النفور السلام عليك يا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليك يا حجة الله وابن حجة أشهد الله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن إني سلمون لمن سالمكم وهربون لمن حاربكم يا مولاي يا ابن رسول الله.